وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. ولعن أعدائهم أجمعين وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان از این جمع، از این بیت، ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. اللهم اجمعین. اگر قبل از اذان صبح پسری دختری بالغ شد در ماه مبارک رمضان، اواسط ماه هست، اواخر ماه هست، اوائل ماه هست، روشن است که روزه بر او واجب خواهد شد. ولی اگر خیر بعد از اذان صبح بالغ بشود، روزه بر او واجب نیست. و اگر چنانچه چیزی نخورده است و وسط روز است و بالغ شده است، مستحب است که اون روز را روزه بگیرد و الا بر او واجب نیست. صلواتی مرحمت کنید. در ارتباط با صفات جمع شایسته ای که عرض می شد در قرآن کریم به عنوان اولول الباب مطرحن، با این تعبیر از اونها یاد شده است صاحبان لب، صاحبان عقل. این اولول الباب برای اونها عرض شد نشانه های اعتقادی، اخلاقی، عملی است که در این آیه های سوره مبارکه رعد به اونها توجه داده شده. قسمتی از این نشانه ها صحبت شد، به این قسمت رسیدیم که والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. اینها کسانی هستند که صبورن، صحبت شده، و اینها به پا می دارن نماز را و از اون چه خدا به اونها روزی کرده است انفاق می کنن. در ارتباط با این آیه شریفه نسبت به این سه صفت مقداری صحبت شد، هم صبر و هم نماز و هم مسئله انفاق. تذکری که در این آیه به نظر می رسد مناسب است به عرض برسد این است که در خیلی از آیه های شریفه هست مطلبی که اول گفته می شود شامل مطالب بعدی هم هست، ولی اون مطالب بعدی به خصوص ذکر میشه، یاد میشود به خاطر اهمیتی که داره. گفته میشه که این مطلب در بیان قبلی، این مطلب در عبارت قبلی هم جا داشته است و عبارت قبلی شامل آن مطلب شده است، ولی مخصوص به ذکر شد به خاطر اهمیت. مثلا در این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. وقتی گفته میشه که اتقوا الله، بعد و قولوا قولا سدیدا، مشخص است تقوا که تحقق پیدا کند قول سدید یعنی گفتار استوار هم در ارتباط با تقوا هست. ولی به خاطر این که گفتار را انسان کاملا دقیق باشه، حرفش استوار باشه، صحیح باشه، چون از اهمیت به خصوصی در این مورد در آیات شریفه‌ای که هست مورد توجه هست، با این که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله شامل گفتار سدید هم هست، ولی به خصوص ذکر شده به خاطر اهمیت، اختصاص به ذکر داده شد به خاطر اهمیتی که داره. خیلی از آیات شریفه قرآن این چنین هست که مطلبی که اول گفته شده کلیست و اون مطلب کلی که گفته شده است شامل مطالب بعدی هست، مطالب بعدی گفته میشه گاهی به خصوص به خاطر این که از اهمیت خاصی برخورداره. در این آیات شریفه‌ای هم که خوندیم این مطلب مطرحه، از جمله تو همین آیه والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، از نشانه‌های اولوالالباب این است که اینها مقاومن در انجام تکلیف به نیت تقرب به حضرت حق. پس وقتی مقاوم هستند در انجام تکلیف، تحمل دارند در انجام تکلیف، یعنی نمازشون را هم خوب به پا می دارن، یعنی زمینه انفاق که باشه انفاق هم به خوبی انجام میشه. پس این مطالب بعدی در این کلمه صبرو و در این جمله اول مطرحه. چرا صحبت شده به خصوص؟ به خاطر این که از اهمیت بسیاری برخوردار هست این مسائل بعدی. هم نماز، هم انفاق، هم مطلب بعدی، و یدرعون بالحسنه از سیعه، که از مسائل مهمه اخلاقی است. حالا برای اینکه انشاءالله این مقداری روشنتر از این آیه شریفه بهره گرفته باشیم و در این تذکری که عرض کردم نیز مقداری صحبت شده باشد، برای اینکه خداوند کمک کند و زمینه بهره گیریمون بیشتر باشه، صلواتی مرحمت کنید. بنابراین دو تا مطلب بعد از مسئله صبر گفته شده که صحبتش شده. یک مطلب هم انشاءالله امروز برسیم عرض بکنیم. هر سه گفتیم از اهمیت خاصی برخوردار، اما نماز و انفاق در مکتبمون دو چیزی که میتوان گفت خلاصه کننده مکتب است، با این که مکتب وحی اونقدر سعه دارد که قابل خلاصه نیست که بخواد انسان تو یک جمله ده جمله خلاصش کنه. ولی اگر بخواهیم اسلام را خلاصه کنیم، باید گفت در این دو جمله خلاصه میشه، همه حرفها به این دو جمله مربوط میشه: یک تا پرستی و اطاعت از حضرت حق و احسان به خلق خدا، انسان دوستی بر اساس یک تا پرستی. این دو تا محور مهم است در قرآن کریم، در بیانات معصومین علیهم السلام. لذا میبینیم وقتی که از پیامبر گرامی من سوال میشود که بهترین صفتها چه صفته، میفرماید خیر الخصال خصلتان الایمان بالله و نفع لعباد الله. از همه صفتها بهتر دو صفت است، یکی ایمان به خدا، دیگر برای مردم مفید بودن، به حال مردم نافع بودن. این دو تا محور بسیار مهم است. توجه به خداوند، ارتباط با حضرت حق، خدمت به بندگان خدا بر اساس برنامه‌های الهی. لذا در این سوره مبارکه کوثر هم گاهی تذکر داده شده، این سوره بسیار عجیب، سوره کوثر، که با همین کوتاهیش این سوره معجزه است. که توجه دارید سوره های قرآن تحدی به اونها شده، یعنی ابلاغ شده به همگان که قبول ندارید این کتاب را، همه با هم همفکری کنید، همکاری کنید، به قدر یک سوره قرآن بیاورید. از همه سوره ها کوچکتر، کوتاهتر سوره کوثره. این سوره کوثر با همین کوتاهیش معجزه است، یعنی نمیتواند بشر به مثل این سوره بیاورد، که از خصوصیات بسیاری برخورداره. اولا جملاتش تکرار نشده تو قرآن، انا اعتیناک در قرآن هیچ جا نداریم جز همین سوره، الکوثر نداریم جز همین سوره، انش فصل لربک نداریم جز همین سوره، ان شانعک هو الابتر نداریم در قرآن جز همین سوره. این جملاتش فقط تو همین سوره آمده و با همین کوتاهیش یک اخبار از آینده هم داره که باز اعجاز اعلام فرموده اونی که پیامبر ما تو رو سرزنش کرد او بلا عقبه و در تاریخ بررسی که میشه او بلا عقب است و این معجزه ایست خود. حالا افتادیم کمی تو این حرفا، منظور اینو نیست. این سوره سوره ایست بسیار عجیب. اون وقت در این سوره بسیار مهم در ارتباط با همین دوتا مطلب، ارتباط با خدا و خدمت به خلق خدا، میبینیم که مطرح شده. با آن اینکه در مقابل این عطای کوثر، خیر کثیر به پیامبر گرامیمون که عطا کننده خدا، طرف بخشش خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. فرجهم ولن اعداهم اجمعین. معلوم میشه که عطیه چقدر باید مهم باشه، چون مشخصه که به نسبت بخشنده و طرف بخشش، بخشش هم فرق میکنه. معطی خدا، طرف بخشش افضل کائنات، اشرف کائنات. عطیه در سطحیست که رسمی مطرح شده، در قرآن به این صورت اعلام شده که انا اعتیناک. این عطیه باید خیلی مهم باشه که کوثره. حالا این کوثر در مقابلش پیامبر تو چه بکن؟ فصل لربک، ارتباطت را با خدا بیشتر. ون هر یک معنایی که شده همینه که قربانی کن، یعنی به نفع مردم گوسفندی کشته بشه، قربانی در کار باشه. فصل لربک ون هر. پس تکرار شد، این جمله رو تکرار میکنم، از آیاتی که میخوندیم استفاده کنم که چی شد. دو تا محور بسیار مهم عزیزان در دینمون اینه که سعی کنیم هی ارتباط با خدا بیشتر، به ذکر کسی، به توجه بیشتر، به نمازی بهتر، به عباداتی خوبتر، ارتباطمون با خداوند متعال زیادتر و دیگر خدمتمون به خلق خدا زیادتر. تو این آیه‌ای که می‌خوندیم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم بعد و اقاموا الصلاة، این صبرو گفتیم همه چیز درش هست دیگه، مقاومت و تحمل برای انجام تکلیف، بعد به خصوص یاد میشه نماز، ارتباط با خدا، به پاداری نماز، به خصوص یاد میشود انفاق و مما رزقناهم ينفقون سری و علنی. یعنی این دو تا محور بسیار بسیار باید مورد توجه باشه. حالا در ارتباط با نماز که خب بحمدالله یه مقدار صحبت شد و توجه هم دارید و میگفتیم که رعایت اول وقت بشه، خب گاهی ما دیرتر شروع میکنیم، اینجوریست که اون اول وقت از بین نمیرن، چون اول وقت معناش نیست که تا از آن شروع شد همون وقت گفته بشه، یه فاصله داره اون وقت فضیلت، همش حدودا میشه اول وقت. ولی خب در این حال بهترش اینه که این کار نکنیم، ولی خب گاهی گیر داریم، یعنی کاریست که در ارتباط با همین کارمون هست، نتیجتا یکم تأخیر میشه، عفو میفرماییم. و رعایت اول وقت و رعایت توجه در نماز و رعایت اون چه که از مسائل مربوط به نماز به جاست که بایستی که در نظر گرفته بشه. بنابراین در ارتباط با مسائلی که عرض شد اینجور در نظر داشته باشیم، نسبت به نماز صحبت هایی شد، راجع به انفاق هم روز گذشته صحبت هایی شد، هر دوش گفتیم مهم. این مسئله انفاق خوشنود ساختن یک مسلمان و مؤمن، مشکل کسی را حل کردن، این بسیار بسیار مسئله ای است که در دینمون تاکید شده. اگر انسان این تصمیم بگیره که من بایستی سعی کنم اگر از دستم بر بیاد، از قلمم، از قدرتم، از پولم، از زورم، از امکاناتی که به خدا خدا به من مرحمت کرده، وقتی زمینه حل مشکلی پیش میاد، زمینه رسیدگی به یک مسلمان و مؤمنی پیش میاد، کوتاهی نکنم. گاهی است به انسان مراجعه میشه، زمینه مشکل کسی است و انسان قدرت نداره هیچ. اما اگر انسان دید که قدرت داره و میتواند مشکلی رو حل کنه، میتواند که دلی رو مسرور کنه، میتواند که قلبی رو شاد کنه، بدونیم از اون کارهایی که نمیتوانیم پاداش و ثوابش را در نظر بگیریم اینه. به هر صورتی حالا چه یک سائلی با آدم مراجعه میکنه، انسان مواظب باشه، ولو میدونه که حرفه‌ایست، اما در این حال با مختصر چیزی میتواند شادش کنه برود. اگر یه مشکلی مهمتر برخورد کرده در ارتباط با افراد، به طور کلی این همت رو که در خودمون داشته باشیم، هم برخوردها در چنین زمینه‌های خوب میشه و هم خیلی انسان به اجر میرسه. بسیار مهمه. یکی دو تا حدیث در این زمینه دقت بفرمایید که بهت‌انگیزه. یک، در کتاب شریف کافی جلد دو صفحه 194، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من طاف به هذا البيت طوفا واحدا كتب الله عز وجل له 6000 حسنه. اگر کسی دور خانه خدا یک طواف بکنه، من طاف به هذا البيت طوافا واحدا، یه طواف بکنه، کار مقصود از یک طواف هر عددی از طواف ها یا 7 طواف رو بگیم یکی مقصود باشه، وقتی که طواف میکنه چی میشه؟ 6000 حسنه براش نوشته میشه. و مها انه 6000 سیئه و رفع الله له 6000 درجه، 6000 درجه بهش داده میشه، گناه زیادش بخشیده میشه. حتی اذا کان عند الملتزم، تا وقتی که به ملتزم که میرسه، همون قسمتی که اینجوریش بیشتر تو ذهنمون میاد، کسانی که مشرف شدن، اون قسمتی که گفته میشه از اون قسمت دیوار شکافته شد و مادر مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد بیت شدند و مسئله ولادت حضرت در خانه خدا تحقق پیدا کرد، اونجا ملتزم اونجا، و وقتی که اونجا رسید، حتی اذا کان عند الملتزم، که حالا الان تردید پیدا کردم که اونجا را مستجار هم احتمالا گفته میشه، اون وقت ملتزم اون نزد در خانه گفته میشه، ملتزم به ذهنم الان اینجور میاد که مطلب اینه. در هر حال وقتی نزد ملتزم رسید، وقتی رسید اونجا چی میشه؟ فتح الله له 7 ابواب من ابواب الجنه، درهای بهشت 7 در از درهای بهشت به روی او باز میشه. یعنی پس خیلی طواف اجر داره. طواف خانه خدا از کارهای بسیار بسیار ارزنده است. خب این خیلی مهم شد. 6000 حسنه، 6000 درجه، معصیت های بسیار بخشش، ابواب بهش به روی او باز بشود. قلت له جعلت فداک هذا الفضل كله في فت تواف تمام این حسنه ها همه این ثواب ها برای تواف. قال نعم، فهمدم بله، خداست دیگه، میخواد به بنده اش خیر برسونه، تفضل داره، بله این برای تواف اینقدر حسنه هست. قال نعم. بعد حضرت فرمود و اخبرو که به افضل من ذالک، منظور اینجاست، خبرت بدم به اون چه که از همه اونها که گفتم مهمتره، افضله. چیه؟ قضا و حاجت المسلم افضل من توافن و توافن و تواف حتی بلغ عشرا. حضرت فرمودن حاجت یک انسان مسلمان و مؤمن را که روا کنید از این توافی که گفتم اجرش بیشتره، نه از یک تواف، از دو تواف، از سه تواف، تا ده تواف رو فرمودن. خیلی مسئله است، یکی انسان از دست نده، یکی کسی بهش مراجعه کرده میتواند مشکلشو حل کنه، باری به هر جهت پشت و گوش بیندازد انسان، اعتنا نکنه، میتواند که دلشو مسرور کنه، خیر رعایت نکنه، چی از دست داده؟ خیلی حرف بود. یک طواف و اون همه پاداش و تعجب میکند این سائله در محضر حضرت، شخص در محضرشون. بعد حضرت فرمود افضل از این طواف، نه از یک طواف، حتی بلغ عشرا. افضل چیست؟ این است که انسان حاجت یک انسان مسلمان رو روا کنه، دلی را مسرور کنه. خیلی مهمه اینه که اونها که با امکانات مالیشون، با امکانات اجتماعیشون بتوانن که چنین وضعیتی داشته باشن، برای خودشون سودی را این چنین تحصیل کنن، حیفه که رعایت نشه. در همین مورد یکی دو تا حدیث دیگه بد نیست که به عرضتون برسند که بسیار بسیار مهم است اهتمام به این معنا. باز در کتاب شریف کافی است، همین جلد دو صفحه 189، عن ابی جعفر علیه السلام: ان احب الاعمال الالله عز و جل ادخال و سرور علی المؤمن. از احب اعمال نزد پروردگار اینه که انسان یک مؤمنی رو مسرور کنه. خیلی تعبیر عجیبه، جزء محبوب ترین کارها اینه که انسان مراقب این معنا باشه. در حدیث دیگر هستش که حضرت صادق علیه السلام فرمودن فکر نکند کسی که کسی را خوشنود میکنه، مؤمنی رو خوشنود میکنه، فقط او رو خوشنود کرده، ما رو خوشنود کرد. و فکر نکند فقط ما رو خوشنود کرده، خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی را خوشنود کرده. در حدیثی ادامه ای داره: و من ادخله علی رسول الله فقد وصل ذلک الی الله. بلکه بداند که این خوشنودی به حضرت حق رسیده. بس خیلی مهمه. نقطه مقابلش هم همینه، اگر کسی کسی رو بیازاره ما را آزرده، مؤمنی رو بیازارد بی حساب و کتاب ما رو آزرده، پیامبر گرامی رو آزرده، خدا را. البته آزردن خدا بود، خوشنودی خدا دیگه اون معنی خاص خودشی داره که حالا جای صحبتش نیست. در هر حال پس مسئله اینقدر مهمه، با توجه به اون چه که عرض شد کفایت میکنه که انشالله همت بیشتری داشته باشیم به این که در ارتباط با این مسئله دقت کنیم تا می توانیم نسبت به قضاء حوائج از امکانات مالی غیر مالی مون استفاده بکنیم. این حدیثم به ذهنم زد، حیف آمد از نکنم، اینو زیاد خوندم ولی چون خیلی مهم است حیف آمد که از نکرده باشم، خیلی اتون ممکن نشیده باشید. حدیث از حضرت مجتبی علیه السلام به این صورت هست که حضرت در مسجد معتکف بودن. میدونید اعتکاف در مسجد 3 روز، 3 شبانه روز، 10 شبانه روز که پیامبر گرامیمون دهه آخر ماه رمضان را معمولا معتکف می شدن و دیگه خانه ای نبود، بستر خوابی نبود و اعتکاف و عبادت و اشتغال داشتن. آقا حضرت مجتبی علیه السلام معتکف بودن که بسیار هم آثار مهم داره. انسان ساخته میشه، وقتی در جهت خیر و حق ساخته شد برای خودش مفید، برای جامعه مفید. در هر حال حضرت معتکف بودن و کسی مراجعه کرد، بابا قرضی دارم اگر ادا نکنم صحبت زندانه. حضرت فرمودن الان چیزی نیست بهت بدم. گفت فکلم هو یبن رسول الله، پس سفارش کنید، توصیه کنید. اینو که گفت حضرت پا شدن به سرعت طرف در مسجد در حرکتن. یک کسی در مسجد به حضرت برخورد کرد، گفت آقا فراموش کردید که معتکفید، در حال اعتکاف از مسجد نباید بیرون آمد مگر برای کار ضروری پیش آمد کرده باشه. انسیت الاعتکاف؟ حضرت فرمود و ما نسیت الاعتکاف، نه فراموش نکردم، ولکن سمعت جدی رسول الله، لکن از پیامبر گرامی شنیدم که ایشان فرمودن من سعى لقضاء حاجت اخیه المسلم فکأنما ابدا الله عز وجل 9000 سنه قائما لیلها و صائما نهارها. خیلی عجیب. حضرت فرمودن که جد بزرگوارم فرمودن اگر کسی حرکت کنه، تلاش کنه برای اینکه حاجت یک مسلمان رو روا کنه، من سعى لقضاء حاجت اخیه المسلم. حالا نکته لطیفش هم باز اینه که سعی کنه، خواه این که به نتیجه برسه یا نرسه، همتشو بکند که این مشکل رو برطرف کنه. حالا میخواد موفق هم بشود یا نشود، همینقدر سعی کنه که حاجت یک مسلمان را روا کند. چی میشه؟ گویی 9000 سال شبها نماز و عبادت و روزها روزه دار. من سعى لقضاء حاجت اخیه المسلم فکأنما ابدا الله عز وجل 9000 سنه قائما لیلها و صائما نهارها. خیلی عجیبه. گویی من عرض کردم بعضی از بزرگان وقتی یادم میاد تو مجلس بودن صحبت شد، این سوال کردم، گفتم برای من این که هنوز روشن نشده حالا مطرح میکنم، بعضی از آقایون هستن ممکنه بعدا ازشون استفاده بکنیم، که این 9 سال چرا مثلا چه 10 سال گفته نشده، یک رقم ردیف چرا گفته نشده. من سوال قضا حاجت اخیه المسلم فکأنما عبد الله عز و جل 9000. حالا یه چیزی که به ذهن کمی میزنه اینه که وقتی یه رقم سرراست نیست اینجوریه، یکم بیشتر جلب نظر میکنه، مثلا که حالا این یک استحسان ضعیفیه، چرا 9000 گفته شده. بعضی از جاها که رقم سرراست گفته نشده یه توجیهاتی بزرگانی براش دارن، مثلا حالا حرف تو حرف میاد در ارتباط با مسئله قرض دادن، که اگر کسی قرض به کسی بده میدونیم که خیلی ثواب داره. تو این دفترچه های مربوط به صندوق های قرض الحسن هم یه وقتی پشتش مینوشتن که بر در بهش نوشته شده که هر کس انفاق کنه همینجوری صدقهی بده 10 حسنه داره. اما اگر چنانچه قرض بده به کسی 18 حسنه داره. اینجا می سوال پیش میاد که چرا ردیف نیست؟ خب گفته میشه 20 حسنه، 18 چرا؟ اینجا رو یادم میاد از مرحوم پدر علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، این حدیث تو ایشان وقتی توضیح دادن این مطلب رو فرمودن که احتمالاً این باشه، به عنوان یک استحسان، استحسان خوبی هم هست، فرمودن که استحسان این چینی که صدقه که میده 10 حسنه، خب 1 تومن پول داده صدقه، چند تا خدا روش گذاشته 10 حسنه، یکیش که مربوط به اون 1 تومن خودشه، چند تا خدا اضافه کرده که شده 10 حسنه 9 تا. وقتی 1 تومن قرض میده 1 تومن بهش بر میگرده دیگه، بر میگرده 2 برابر اون چی که در صدقه خدا اضافه کرده 2 تا 9 تا میشه 18 تا. ایشان به این صورت این استحسان رو درست کردن. اما حالا اینجا چرا 9 تا؟ اگر کسی استحسانی به ذهنش رسید بعد استفاده میکنیم. پس چی شد؟ خیلی مهمه. 9000 سال یک دل را آدم خوشنود کرده، مشکلش رو حل کرده، شب عبادت، روز هم روزه‌دار. چه دینی داره، چقدر این دین به تعاون اهمیت میده، به واقع جای افتخار این مکتب. در هر حال بنابراین نسبت به این آیه هایی که صحبتش بود روزای گذشته، این هم امروز تتمیم شد. اما جمله بعد، حالا به مقدار فرصتی که هست که زیاد اذیتتون نکنیم، دیروز خیلی طول کشید محفل، اینه که مطلب بعدی اینه، این صاحبان عقل، این اولوالالباب، از صفاتشون اینه که یدرعون بالحسنه از سیئه، از نظر اخلاقی وضعشون اینه، این هم یک نشانه اخلاقی است. اینها دفع میکنن با حسنه سیئه را. این 2 جور معنا شده، یک معناش مربوط میشه به جهات عملی، یک معناش مربوط میشه به جهات اخلاقی. یک معنا اینجور شده که یعنی اینا وقتی کار خلاف میکنن فوری کار خوب انجام میدن، که اون کار خوب کار خلاف را محو میکنه، که در حدیث تأکید شده اگر انسان گناهی مرتکب شد با توجه به این که پشیمان شده و پشیمانه و میفهمه بد کرده، چه کار بکنه که اون گناه زود محو بشه؟ یک کار خوب انجام بده، یک مستحبی انجام بده. آن یه خلافی هر طور انجام داده، خلافی ره، یه 2 رکعت نماز مستحبی بخونه، دست یه فقیر بگیره، یه کار خیری انجام بدهد، یه مقدار قرآن بخونه، این کار خیر اون خلافش را محو میکنه. البته با توجه به همین که پشیمانم هست دیگه، ولو پشیمان نباشه که مسئله دیگه میشه. و یدرعون بالحسنه از سیئه، یعنی با عمل نیک خلافی که مرتکب شده است اون خلافشو محو میکنه، از بین میبره. در این مورد حدیثی هست که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و عجل فرجهم ولعن اعدام اجمعین، حدیث در تفسیر برهان هست، در ذیل همین آیات شریفه سوره مبارکه رعد که پیامبر اکرم به حضرت امیر فرمودن، و این نکته ای هم داره که خود معصومین بد نیست آخرش هست ولو روشن هست، که معلوم میشه وقتی که پیغمبر اکرم به حضرت امیر یه درسایی دادن، این برای اینه که ما یاد بگیریم، ولا خود حضرت در وضعیت دیگری هستن. تو بیان خود امام این مسئله آمده، چون ما معمولا وقتی اینجور سوال میشه میگیم اون برای تعلیم دیگرانه. همین مطلب تو بیان حدیث آمده که حضرت صادق میفرمان این که پیغمبر اکرم به حضرت امیر گفتن، نه به خاطر این که حضرت امیر رعایت این مسائل بکنن، بلکه برای که ما یاد بگیریم. پس از پیامبر گرامیست خطاب به امیر المؤمنین علی علیه السلام: ما من دار فیها فرحه فرحه الا تبعها ترحه فرحه زهران وما من له همون الا وله فرجون الا همون اهل النار الا هم اهل النار فاذا عملت سیئتا فاتبعها او فاتبعها بحسنه تمحها سریعا و علیک بصنایع الخیر فانها تدفع بمسار السوء و انما قال رسول الله لامیر المؤمنین علیهم السلام لا لتعذیب امی لتعذیب الناس قال لتعذیب الناس لا بان امیر المؤمنین علیه السلام له سیئات عملها. ترجمه حدیثی میشه که حضرت فرمودن که هیچ خانه نیست مگر اینکه این خانه وقتی خیلی خوشی تو اون خانه میاد یه ناراحتی هم پشت سرش داره. این هم یه مسئله مهمه، اینه که افرادی که به این معنا توجه دارن خیلی به دعا میچسبن که وقتی در یه وضع خوشی هست زندگیشون، در یه وضعی در عافیت هست زندگیشون، برای که یک مؤمن به خصوص در ارتباط با اهل ایمان این هست دیگه دل نبنده، یه ناراحتی پیش میاد که دلش از همه اون خوشیایی که دل بهش بسته کنده میشه، فکر جای دیگه بره، به اونها دل نبنده. اون وقت حالا یه همچه برنامه هست، اونی که عرض کردم گاهی توجهات خاصی دارن، اون وقت بیشتر با دعا جبران میکنن تا اینکه باز یه ناراحتی بیش نیاد، ولی بالاخره خانه‌های ناراحتی هست. ما من دارن فیها فرحه، دقت نکردم یا فرحه، الا این که پشت سرش یک گرفتاری هست، یه ناراحتی هست. بعد فرمودن که و هیچ کس نیست که براش یه غمی هم می باشه الا این که یک فرح و خوشحالی هم هست، یعنی مخلوط این زندگی خوشیش با ناراحتی. سمانیتون یلق الفتا فی زمانهی و کل امرئن لابد یلق السمانیه سرورون و همون و اجتماعون و فرقتون و عسرون و یسرون ثم سقمون و عافیه، مخلوط این زندگی خوشی و ناخوشیش با هم. بعد فرمودن که اما اون گرفتاری که خوشی توش نداره، گرفتاری اهل آتش، اونا دیگه خوشی توش نداره، اهل آتشن، اونا دیگه توش گرفتاری است که خوشی نداره. و ما من لهو همون الا و لهو فرح الا هم اهل نار، اهل آتشن که براشون خوشی نیست. اینه که بعضی از عرفای اصطلاحی گای عرض کردن میگوین که آتش عذاب عزم میشه، این برخلاف نصوص قرآن است و ضرورت قرآن و دین مشخصه. چون گاهی عرض کردم که بعضی از این آقایون میگوین که عذاب عذب میشه و بهشت که جای خودش محفوظه، این دوزخیام به دو گروه تقسیم میشن، اینایی که با شفاعت میروند به بهشت که میروند به بهشت، اونایی که بناس در آتش بمونن، اینها اونچنان خوشن در آتش که بهشتی ها در بهش خوشن. اینو ابن عربی میگه، خیلی هم قرص باشی استاده، مولا صدرام در اسفار میگه،
و چندین ورق توش صحبت داره، ولو در عرشیش ملا صدا در عرشیه اونجا میگه که هرچی فکر کردم جهنم جای خوبی نیست، و اون وقت بعد به خلود نوعی قائل میشه که اونم یه مشکل بیشتری داره. و این حرفا حرفای باطلیست که عذاب عزم میشه و در جهنم خوش میشن، اونقدر خوش میشن در جهنم و خوشنودن جهنمی ها در جهنم که وقتی در جهنم بسته میشه امت هم راه ها. اولی کیفشونه اینا دم دسته ها، هرکس خواست من تا بالا تو کتاب خونه برم میتونم نشون بدم. اینجور این حرف ها حرفی باطلیست که اونا روی افکاری بالاخره به این گرفتاری ها گرفتار شدن. اینجوری نیست خیر، بلکه مسئله خلود هست، آتش هست، ما هم به خارجین منن نار هست و مسائل خاص خودش هست. اینجور نیست، بلکه حالا که گفتم این کلمه رو عرض کنم ولی عموم آقایون عذر میخوام که ممکنه که این که حالا عرض میکنم متوجه نشن، این رو برای جمعی از عزیزان عرض میکنم و زود جمعش میکنم برم دنبال مطلبی که بودیم، که تا اینجاش گاهی متاسفانه تا اینجا مطلب را و ما هم گاهی گفتیم که اینکه گاهی مرز بکنیم جمعی هم از عموم که هستن از باوینه که چون گاهی رادیو تلویزیون نوشته ها این ها مطرح میشه، این حرفا گفته میشه، اینه ما ناچار میشیم که بگیم، ولی این حرفاییست که من قبل از اینکه نش در مردم پیدا بکنه به این صورت ها حروم میدونستم که تو مردم صحبت چه بکنم به جهات اینکه افکار مشوش نشه و همسال زادک، اما به خاطر اینکه گاهی چین هست لازم میدونیم تذکری داده بشه. حالا اون مطلبی که میخوام بگیم یک کم مشکله و از عموم عذر میخوام اینه که آقنوم الله سرده ایشان در اسفار جلد 9 دیگه صفحش یادم نیست، کسی خواست بعد بشن میگم صفحه هست، که اونجا ایشان اینجور میگه که جمعی اصلا خدا خلقشون کرده که خبیث باشن از اول، و به خاطر اینکه آبادی دنیا با افراد خبیث میشه، افراد خوب که دلی به دنیا نمیدن که دنیا رو آباد کنن، به چسبن به آبادی دنیا، باید خبیث باشن تو دنیا رو آباد کنن. جمعی رو خدا از اول خبیث کرده، خبیث خلق کرده که آباد کنن دنیا. و این معنی این آیه شریفه حالا که عرض میکنم، اون وقت ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ولقد زرعنا لام عاقبت نه لام غرض، یعنی خلقتشون عاقبتش این شد، مثل لیکون لهم عدوا و حزنا در داستان حضرت موسی و فرعون، حضرت موسی رو گرفتن برای خودشون وقتی که بچه رو از دریا گرفتن، بعد قرآن داره لیکون لهم عدوان و حزنا تا دشمنشون بشه وسیله حزن و بشه، عاقبت این شد اونا گرفتن که خوشحال باشن. لام لام عاقبت تو قرآن فراون داریم، این لام لام عاقبت ایشان لام غرض گرفته، خلقشون کردیم برای این که جهنمی باشن. خب پس باید تینتشون با جهنم موافق باشه. اون وقت چیزی که عجیب بود اخیراً من این رو دیدم برای خودم تازگی داشت اینه که اون وقت این جمع تا وقتی تو این عالم میان بعد میمیرن، بعد از مرگ به جهنم که وارد میشون، اونجا دیگه میرسن به موطن اصلیشون، خوشحال و خوشحال میشن به موطن اصلیشون میرسن. و این معنی آیه شریفه و هیل بینهم و بین ما یشتهون، یعنی موطن اصلیشون که دوزخ است فاصله شده، این فاصله بین اونها و موطن اصلیشون که محل اشتهاشون خاصگاهشون است، اونجایی که دوست دارن جهنمه، این مدتی که دو دنیا و تا به جهنم رسیدن هیل بینهم و بین ما یشتهون. بنا به خدا در هر حال اینا چی؟ نه عذابیست خبریست حساب و کتاب در این سطح مسئله. از اینجوریست که آری پیامبر اکرم می‌فرماید که کسی نیست که همش دنبالش خوشی نداشته باشه، قاطی با همه الا هم اهل نار
که اونها دیگه گرفتارن، بعد اونایی که به شفاعت نجات پیدا میکنن گروهی، اونایی که خیر خالدن مسئله خلود است و مسائل خودشو داره. حالا منظورم اینا نبود، پیش آمد گفتم فعضا عمل تسیح، اون وقت پیامبر گرامی من، گاهی که من یه حرفا رو میزنم یه گدورتی از جهت احساس میکنم که خب این حرفا و بالاخره به این صورت، اون وقت با صلوات جبرانش میکنیم، یه صلواتی مرحمت کنید. بله، حالا شما عموم از این حالا هواهای این حرفی گفتن بیاید بیرون تا تو ردیف کار خودمون بیفتیم، یه صلوات دیگه مرحمت کنید. اعداهم اجمعین. ما حالا بمیسی که باید سومی هم بشیم، من خودم از صلوات عقب افتادن سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. فاذا عملت سیئه، پیامبر اکرم به حضرت امیر میفرمان وقتی گناهی انجام بشه پشت سر این گناه حسنه ای انجام بشه، این حسنه چه میکنه؟ تمحقها سریعا، سریع اون گناه رو نابود میکنه. پس این یه معنی آیه ایست که میخوندیم و یدرعون بالحسنت سیعه، یعنی با عمل نیک گناهی که انجام دادن این اولوالالباب محوش میکنن. و علیک به صنایع الخیر فانها تدفع مسار السوء، بر تو باد به کارهای نیک که کارهای نیک لغزشهای رنجنده بد را و به زمین خوردنهای ناگوار را دفع میکنه. بعد فرمود امام ششم علیه السلام فرمود و همانا پیامبر اکرم این مطلب را که به امیر المؤمنین فرمودن، چرا فرمودن؟ به خاطر تأدیب مردم، علی حد تأدیب ناس، برای که مردم چیز یاد بگیرن، به مردم برسه، مردم تأدیب بشن. لا به ان لامیر المؤمنین سیئات عمله ها، نه به خاطر این که نعوذ بالله فکر کنیم حضرت گناهی داشتن که حالا با حسنه اون گناه رو دفعش کنن. اینو که عرض کردم معمولا تو اینجور سوال هایی که هست یه همچه جوابی داده میشه، اما این از این جهت که خود معصوم میفرماید، معصوم میفرماید که در مواردی که این چنین هست مسئله از این قراره که برای تعدیب مردم به الله خوب هست تعمیر دیگه، میدونیم خودشون در چه وضعی. خب این یک معنا. معنای دوم این آیه شریفه و یدرعون بالحسنه السیئه، یعنی با نیکی با بدی مقابله میکنن. یک کسی به شما برخورد کرده، یکم تند حرف میزنه بایتون، یکم با جسارت حرف میزنه بایتون، با نادرستی با انسان حرف زده، انسان جونا باشه چون اینجور حرف زد منم نادرست حرف میزنم. بله، به اندازه ای که اون نادرست حرف زده انسان هم حق داره که نادرست حرف بزنه، مقابله به مثل میتونه بکنه. اون گفته تو اینجور گفتی، اینا میگه تو هم اینجوری گفتی، مثلا بهش میگه تو. اما اگر چنانچه بخواد جزء اولوالالباب باشه، از اون جمع ممتاز باشه، تو این برخوردها مراقب باشه که خیلی اون بدی رو به خوبی دفع کنه. اون گفته تو اینجور گفتی، این میگه اما جناب عالی اینجوری مثل که فرمودی، شما اینجوری فرمودی، به خوبی دفع کنه. در برخورد گفتاری، در برخورد عملی، اون یه کاری کرده آدم اذیت کرده، ولی بخششش از مواردی نیست که خدا دوست نداره، چون گاهی میشه خدا هم دوست داره آدم تون بشه، اونجا خودش محفوظه. اونجایی که اشداء علی الکفار رحما بینهم، جای خودش محفوظه. یه موارد استثنایی پیش میاد که خدا هم دوست داره که انسان تون حرف بزنه، تا
تند برخورد کنه، اونا استثناست. خب حرف خودشو داره. اما در غیر اون موارد یک انسانی که جزء اولوالالباب است با خوبی بدی رو دفع میکنه. او با آدم بدی کرده، انسان خوبی میکنه. او نسبت به انسان ظلم کرده، انسان نسبت به او محبت میکنه. و هاکذا. این صفت از صفاتی است که بسیار بسیار مهمه که انسان مراقب این معنا باشه. خیلی از اوقات نتیجه میشه که همونی که با آدم بده، همون بر میگرده از افرادی میشه علاقمند علاقمند. در سوره مبارکه فصلت یه آیه است که خیلی شنیدن داره، حالا برای که آیه رو غلط نخونده باشم، از رو خونده باشم، آیه شریفه اینه که در ارتباط با همین مسئله است که ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینك و بینه عداوه کانه ولی حمیم. حسنه و سیئه مثل هم نیست، با وجه بهتر که همون حسنه هست دفع کن سیئه را، اون چنون برخورد کن که اون کس که بین تو و بین او دشمنی است، او چنون تحول پیدا کنه با برخورد تو که بشه دوست. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، متحول میشه. یه کسی میگفت که یادم نمیره بعد یا آقای نسبتاً مرکزی که جایی که رفت آمدی هم بود جلو منو گرفت، شروع کرد بعدو بیرا گفتن تو چنین کردی چنان کردی، چیزی میگفت که واقعیت نداشت، چنین کردی چنان کردی، در ارتباط با این مسائل اجتماعی بود، تو با همه چنین و چنان در ارتباطی، پس چنین شده چنان شده، که میگفت خب دروغ بود، درست نبود اون حرفا. هی گفت و گفت، یکی هم رسید، بعضی هم رسیدن جلو اونا ادامه داد. میگفت خدا تفضل کرد، من آخرش یک کلمه بهش گفتم، میگفت بهش گفتم که خدا رو شکر میکنم اونجور که شما منو شناختی پیش خدا وجود نیستم. یعنی اینه که شما میگی اینا چیزی درستی نبود، اونی که شما داری میگی پیش خدا اونجور نیستم، خدا رو شکر میکنم، دیگه جواب ندادم، بد برخورد کنم، به خوبی برخورد کردم. چی میشه نتیجه؟ خود او متحول میشه. میگفت فرداش زنگ زد، عذرخواهی، من دیشب عصبانی بودم، ببخشید حرفای بی خودی گفتم، عصبانی بودم، و تا وقتی یک وعده قضایی به تعبیر خودمون میگیم سور، تا وقتی سوری من بهت ندم دلم آروم نمیشه، باید یه وعده سوری اینجا باید بیای چنین چنان فلان، عوض میشه، متحول میشه. تو برخورده علمی من میتوره، گاهی کسی یک سوالی میکنه، اصلا یک چرتی راجع به خدا میگه، نعوذ بالله، یه جسارتی حتی، یه بحث جاییست که باید برخورد تند بشه، اما نه، یه سوال، این خدا چجور عادله که چنین که چنان، یه سوالاتی میکنه. انسان اگر چنان چه از اول تند برخورد کنه که بعد او حرف نمیشنو بکیه، اونم یه داد سرش بزنه، اونم ناراحت بشه و میشه میره هیچی. اینجا آدم خیر برخورد خوب بکنه، خب آقا جان ببینم حالا چیه، اشکال چیه، دو مرتبه بگو ببین فهمیدم، بعد آدم وارد بشه، توضیح بده، روشن بشه، روشن بشه، نتیجه روشنی میشه که اون وقت عوض میشه، اصلا همون دوست میشه. یه کسی میگفت گاهی از من سوالاتی شده، طرف گاه آمده اونچنان با تندی برخورد کرده که از اول خصمانه بوده، خدا تفضل کرده که من حلم کردم، وقتی میخواسته برود نمیدونسته چجور دست ببوسه بره، بغل میگرفته، به خاطر اینکه برخورد برخورده بوده که ادفع بالتی هی احسن، اینجور بوده، به خاطر اینکه برخورد اینه که ویدرعون بالحسنه السیئه. اینم یه مسئله ایست که تو همه قشرها و در همه سطوح به درد میخوره، نه تنها تو برخورده معمولی، تو برخورده علمی هم خیلی لازم که مکرر عرض شده، نعم وزیر العلم الهلم. حالا من یکیش روشندتر گفته باشم گیری نداره که یه وقتی در ارتباط با مسئله معاد، خب مسائلی که هست باز در ارتباط با همونی که میگفتیم آخوند ملا صدرا مسئلهی که در معاد داره ایشان، خب این معادی نیست که در قرآن کریم هست و معاد قرآن معاد جسمانی صریحی است و اون وقت اوشان خیر میگوید که روح ایجاد یک صورت مثالی میکنه و روح با اون صورت مثالی هست، اما از این بدن خاکی مادی خبری نیست. این مسئله است که اونه که واردن میدونن که ایشان حرفشون اینه، ولو بعضی ها به ذهنشون رسیده که غیر از این، خدا کنه غیر از این باشه که آدم دوست داره که همه درست بگن که حرفی نیست. در ارتباط با این مسئله از بنده یه چیزی نشو پیدا کرده بود، وقت یادم میاد دو نفر آمدن از فضلا بودن، درست نمیم خصوصیات چه بگم، اون وقت یکیشون وقتی نشست خیلی خصمانه نشست که مثل این چیز یاد اول یک حالت دعوایی و شروع کرد صحبت. ما هم دیگه خدا تفضل کرد که می صبر کردیم، اونقدر تون صحبت کرد، بد صحبت کرد، خصمانه صحبت کرد که یه مقدار که صحبت شد ما این اتاق بالا بعضی رو دیدن، اون وقت یه رارو داشت، حالا برداشتیم آمدم تو رارو دراز کشیدم، این نفسی کشیدم نفسش گفتم خدا اینجور صحبت بگه تو قدرت بده که من حلم بکنم تو بشه مطلب بهش برسه، ولی ما هم دعوا کنیم که تمومه دیگه، ما هم یه داد بزنیم سر او که تو به خود میگی چرتا چیری میگی هیچ چیز دیگه، نه او گوش میکنه نه ما میتونیم حرف بزنیم. یه درازی کشیدم یه دقیقه یکم جون گرفتم باشدم باز رفتم خب واسه چی فرمودید، باز مرتبه شروع کردم، شروع کردم خلاصش معطل دون نکنم. روز دوم و سوم شد، وقتی بود که من منبرم زیاد میرفتم، اتفاقا محرم بود. روز چهارم ایشان آمد خانه، از مشهدمون نبود، از یک نقطه آمده بود، بعد یعنی از قم آمده بود، این حالا روشن در گفته باشم. بعد اون وقت روز چهارم گفت من گاهی بعضی از منبرات آمدم، خب حالا منبر در هر سطحی از این چیزه گفت، ولی بالاخره این مجالس میشه اداره کنن، آمدم روز یه فتوا بهت بدم. گفتم بفرمایید. گفت فتوامون اینه که حرامه که تو منبر بری، تو باید بیای قومی حرفا رو بزنی، باید بیای صحبت ها بکنی، حرامه که همونی که اونجور خصمانه برخورد داشت اینجور بعد با محبت برخورد داشت، یه فتوام صادر کرده که ما حالا منبر ننیم همین حرفا رو بزنه اینجور بشه. یعنی حلم عزیزان خیلی خوبه، حالا یه موارد استثنائی هم داره جو خودش محفوظه. این تعبیر قرآن کریم رو ببینید چقدر تعبیر عجیبه، به گونه‌ای برخورد کنید که فاذا الذی بینه و بینک عداوه، فاذا الذی بینک و بینه عداوه کأنه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یعنی بالاخره این کار هر کس هم نیست، قرآن می‌فرماید که باید اهتمام کرد به این جهت. ما هم گاهی از دستمون در رفته، ای که گفتم باب ذکر فضیلتی نباشه، از دستمون در رفته اینجور بودیم و الا ما میجور نیستیم. بسیاری از موارد بوده که اونچنان آدم بی جا عصبانی شده که بعد استغفار هم که کرده بازم دیده که آروم نشده. گاهی شده که بعضی یه ناراحت که شدن بی جا، بعد استغفار هم میبینن که کارو تموم نمیکنه، باید گریه کنه و استغفار بکنه و تا یه زمینه پیش بیاد. و در هر حال سعی کنیم انشاءالله که اینچنین باشیم. این هم در ارتباط با و یدرعون بالحسنت سیعه. حالا داشته باشید مطلب و انشاءالله تا تمش روزای بعد این آیار بتونیم انشاءالله تموم بکنیم. اینجا عرض میکنیم که پروردگار رو معلوم میشه که تو دوست داری گذشته رو، اینقدر دوست داری گذشته رو، نشونه خوباری که میدی اینه که اینا گذشته، افراد خوبو که معرفی میکنی اینه که اینا گذشت دارن، و همه جا هی تعریف از گذشت و عفو و عفو و عفو و عفو. خب بنابراین پروردگارا، حالا اون طرف هم ممکنه که اعتراف به بدی نکرده، تو میفرمایی باش بازم خوب رفتار کن، خوب عمل کن، اما خدا ما اعتراف میکنیم که بدی بد کردی، اون وقت انتظارمون اینه که تو لطف کنی، تو با همون نیکی و عفوت با ما برخورد کنی. آره اینجوریست دیگه. اون دعای کوتاهی که من گاهی خوندم، یا من امر بالعف و یحب العف و یعطی علی العف و یعفو علی العف یا رب العف 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 العف، این دعا من اینجوری گیرم آمده، ولی گفتنش گیری نداره از جهتی.
مشرف بودیم. به خدا رحمت کنه جمعی از اینه که گذشتن از مادرمون و همسرمون. مدینه بودیم، این صحبت خیلی سالی قبل، وقت اونجا جای قبرستان بقی یا آقایی با خانوادش بودن، چند نفری بودن، دمه دعاهایی میخونه که به گوش من نرسیده و خیلی دعاها جالب بود. و همونجا من از خدا خواستم بودم خواهد میشد که این دعا پیداش میکردیم نه کجاست. گذشت و ایشان آمد از قبرستان بقی، اونا رفتن برای زیارت پیغمبر اکرم، ما هم اتفاقا همینطور. و اونا زودتر از ما آمدن جل بیرون، بنده هم بعد از اونا با جمعی که بودیم آمدیم بیرون. یه وقت یکی از اعضا اون خانواده که جلو ما داشته میرفتن عقب برگشت و سریع آمد طرف بنده، گفت که پدرم، ما مال کویتیم، پدرم این دو کتاب دعا رو گفته بده بین آقا. بودم خدا خیرش بده، همون کتاب دعایی که میخون. وقت تو اون کتاب دعا این دعا بود، مضمونش تو دعاهای ما هم هست ولی من ندیدم به این صورتش، که وقت حرکت از سعی در سعی حرکت از صفا به مروه این خونده بشه، یا من امر بالعف و یحب العف و یعفو علی العف و یعطی علی العف یا رب العف 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 العف. خیلی مضمون لطیفیه، کمی روش دقت کنیم بعد بریم در خانه پروردگار. و عزیزان خدایا مهربان، و من که امیدوارم تو این اوضاع احوال گذشته شبها و روزها هممون مشمول عفو شده باشیم، از خدا بخوایم که درجات و کمالات و عنایات و دستگیری کنه که بعد آلوده نشیم. به الله مگه ممکنه با این توسلات و عرض ادبها خداوند لطف نکرده باشه؟ من که فکر نمی کنم عنایت کرده، باید مواظب باشیم. مضمون اینه که ای خدایی که امر کردی به عفو، دوست داری بخشش را. اینجا ما گفتیم دیگه خوبا رو خدا تعریف میکنه، میگه این چنینن. خدایی که کسی کی کسی رو ببخشه چیزی نگفته بهش عطا میکنی، استغفار نکرده بهش عفو میزنی. یا رب العفو، اینو بیشتر دقت کنیم، ای خدایی که رب عفوی. رب به معنی مالک هم میاد که اینجا بیشتر مالک مناسب تره، مالک عفوی یعنی هیچ کس نمیتونه اشکال کنه به تو، تو مالک عفوی، هر کی رو ببخشی بخشیدی، هر کی هر چی خلاف کرده عفوش کنی، کیه که بشه که اشکال بکنه، مانع بشه، تو مالک عفوی. دیگری بخواد عفو بکنه باید موردی باشه که تو اذن بدی، ولی تو مالک عفوی یا رب العفو. حالا که عفو و دوست داری و دستورم دادی و مالکش هم هستی، پس من درخواستم چیه؟ درخواستم اینه که العفو العفو العفو. خدایا بیا و به عنایت خودت، تفضل خودت به ما عنایت کن. بدیای ما هر چی بوده اینها دیگه همه محو بشه، نابود بشه. آری از خدا درخواست عفو داریم. به ذهنم امروز اینجور زد که یه چند تا از این مولا مولاهایی که از تعمیر دارن و درخواست از خدا دارن و به ما یاد دادن، اینا رو همینطور آهسته آهسته زمزمه کنیم که از بهترین حالات عزیزان، حالات انس با پروردگار، مناجات با خداوند متعال، خدا هم نزدیک، قریب، مجیب، پر لطف. دیگه گاهی هم اونجور میشه که انسان احساس میکنه خداوند تفضل کرده، لطف کرده. هرچه بیشتر هم او را خوبتر بخوانیم روشنه که عنایتش بیشتره. مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. خدای من تو مالکی، من مملوکم، مگه غیر اینه که مملوک را مالک باید لطف کنه بهش؟ پروردگار من، انت المحسن و انا المسیء و هل یرحم المسیء الا المحسن. تو محسنی، من مسیعم، مگه غیر اینه که مسیع را، بدکار را محسن مورد لطف قرار بده؟ مولای یا مولای، انت المعافی و انا المبتلا. خدایا من گرفتارم،
مبتلایم،
از نظر جسمی مبتلایم، از نظر روحی مبتلایم، هوا و هوس ها و آلودگی ها و مبتلایم. اون که عافیت بخش است کیه؟ تویی. و جز اینه که من مبتلا را تو مورد ترحم قرار بدی، عبارات از این قبیله که حالا عرض میکنیم. مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای، انت المولا و انا
شون چه مناجات آیی دلای شب مواقع مختلف گفت سری بود و با مولا امیر المؤمنین بودم من خوابیده بودم و آقا برخواسته بودن متوجه شدم که آقا زرشونه به دیوار گذاشتن، آیات قرآنو میخوانن، با خدا راز و نیاز میکنن. پیامبر گرامیمون امیر المؤمنین بی بی حضرت فاطمه علیه السلام، آقا امام مجتبی، همه این بزرگواران تعلیم دادن مناجات را. اما عرض کنم نمیدونم حالا اینجور پیش میاد روز عام مسئله مصیبت به اینجا میرسد که مناجات های همه این بزرگواران در یه شرایط خاصی بوده، هیچ کدام در شرایط امام حسین علیه السلام مناجات نداشتن، تو مسجد بودن، تو بیابان بودن، در خانه مناجات میکردن. ای وای ای آقا اون مناجاتار که داشتن که گاهیم همون وقت مناجات جواب می آمده، همون وقت لبیک می شنیدن، یا زل معالی علیک معتمدی تو بال عبدن تکون و مولاهو. آقا امام حسین این اشعار منصوب به حضرت یا زل معالی، ای خدایی که دارای همه علوها تویی، برتر از همگانی، یا زل معالی علیک معتمدی، تکیگاه من تو هستی، خوشا به بنده ای که تو آقای او هستی، تو بال عبد تکون و مولاهو. از اون ور جواب میاد، شعرا زیاده، جواب میاد که بنده ما شنیدیم مناجات تو را، لبیک عبدی. آری اونجور مناجات رو داشتن، اما این مناجات استثنایی بوده، رو زمین افتادن بمیرم، صدای الاتش زن و بچه‌شونم بلنده، ای وای وای، عزیزانشونم قلم قلم افتادن رو زمین، لا اله الا الله، ای وای بمیرم، بدن خود حضرت پر از جراحت، خون از بدن میاد، ای وای حسین جان. حالا در چنین وضعیتی الهی رزم به رضای و تسلیم الامر حسین
الهی، بهر قربانی به درگاهت سرآورده، الهی بهر قربانی به درگاهت سرآورده، نه تنها سر برایت بل که از سر بهتر آوردم، غریبم من، غریبم من، غریبم من، غریبم غریبم من، غریبم من، غریبم من. آخه علی را در قدیر خم نبی بگرفت و روی دست، علی را در قدیر خواب نبی بگرفت و روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آورده، ولی من روی دست خود علی اصغر آورده. غریبم من، غریبم من، غریبم من، خدای من اگر با کشتن من دیب نتو جاوید و میماند، اگر با کشتن من دیب نتو جاوید و میماند، برای خنجر شمره، برای خنجر شمره ستمگر هنجر برای خنجر شمره ستمگر هنجر آوردم. غریبم من، غریبم من، غریبم من، غریبم من، غریبم من، غریبم من، ای بار لایا بار لایا، این سرم این پیکرم، این جوانان رشید این اکبرم، لا اله الا الله جان عالمی به فدا دیازه، آخرین لحظه در حالتی که همه عزیزانش به خاک و خون کشیده شدن، ابی عبدالله نگاهی کردید دیگه کسی باقی نمونده، یا الله اینجا بود که صدای قربت ابی عبدالله بلند، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، لا اله الا الله، ای وای 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 بمیرم، هرچه عزیز زهرا دور و برش رو نگاه کرد جز لشگر کسی رو ندید، کجایی دی با وفا یارو، من غریب این دشت و سرای، کجایی دی با وفا یارو، من غریب این دشت و سرای، کجایی دی یاوران من با دلی پر خون فکر زنهای، غیرت الله سبی عبدالله، هر کلامی امام حسین روز عاشورا فرمودن تو دل یک لشگریان اثر نکرد، اما یک کلامی امام حسین فرمودن، نمیدونم آقا چجوری فرمودن، که این لشگریان سنگ دل اما حق و به امام حسین داد، لحظه ای که این لشگر اومدن به طرف خیمه حمله کنن، یا بقیت الله، وقتی دل عزیز زهرا به زحمت رو کنده زانو بلند دوزد آی لشگر اگه دین ندارید لم یکن لکم دین فکونو احرارن فی دنیا اگه دین ندارید لاغل آزاد مد باشید وقتی دنو ملون صدا زد حاضر که ابن فاطمه راست میگه امام حسین وقتی دن برگشتن صدا زد اول برید سراغ حسین
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين استجب دعواتنا يا الله 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 اللهم عجل لبليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه وشيخه